السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء لا سيما خاتم الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بامره والله لا یهدی الفاسقین. خدای متعال توفیق بهترین بهره برداری از این فرصت ارزشمند جلسات ابا عبدالله به گوینده و شنونده عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحبت امشب رو برادرها و خواهرها با یک سوال آغاز میکنیم. آیا حادثه کربلا و عاشورا و شهادت امام حسین یک استثنای تاریخی است؟ در یک مقطع در سال 61 انجام شده و دیگه تمام پرونده این مسئله بسته است، یا نه این یک حادثه قابل تکراره؟ اگر شما این سوال رو به علمای اسلامی عرضه کنید یا به دانشمندان جامعه شناس عرض کنید، دوتاشون یک جواب به شما میدن. هم معارف اسلامی ما و آیات قرآن و روایات به ما این جواب رو میده، هم دانش جامعه شناسی یا به تعبیر دیگر جامعه شناختی این جواب رو به ما میده که برادر عزیز، خواهر محترم، حادثه کربلا استثناء نیست. بله، حسین ابن علی استثناست، اصحاب او استثناء هستند، اما این حادثه استثناء نیست. اصلا علمای دینی ما و معارف اسلامی ما میگن برادرها و خواهرها، خدا دنیا را گترعی و بی حساب اداره نمی کنه. دنیا بر اساس فرمول مشخص و سنتهای مشخص اداره می شود. ولن تجد لسنت الله تحویلا. همون طوری که خوب به این عرض مقدماتی من دقت کنید، همان طوری که ما در شیمی، در فیزیک، حتی در ریاضی فرمول‌های مشخص داریم که کم و زیاد ور نمی داره. همون فرمول ها در تاریخ هم هست. یه روزی تاریخ رو به عنوان علم قبول نداشتن، امروز تاریخ یک رشته علمی است، یک دانشه. یعنی چه؟ یعنی فرمول داره. همون طوری که شما در شیمی میگید اگر این ماده با این ماده ترکیب بشه مساویس این ماده، همون طوری که در ریاضی میگید دو در ساده ترین وجهش دو به اضافه دو مساویس چار، سه نمیشه، پنج نمیشه، چار. دقیقاً در تاریخ هم میگن همین فرمول ها هست، اسمشو ما میذاریم سنت های تاریخی. یعنی چه؟ یعنی برادر عزیزم، خواهر گرامی من، همون عواملی که در کربلای 61 جمع شد و نتیجه این شد که حسین ابن علی به مقتل رفت، هر جامعه ای هم که اون عوامل جمع بشود حسین ابن علی به مقتل خواهد رفت. اون عواملی که اون اسبابی اون شرایطی اون احزابی که در سال 61 هجری محرم 61 هجری دست به دست هم دادن، قرآن ناطق را به مذبح بردن، سر امام عادل را بر نیزه نصب کردن و 40 منزل این سر را بردند و خوشحالی کردند و کف زدن، در هر جامعه دیگه هم اون عوامل جمع بشود، سر حسینی صفتها، سر قرآنی ها، سر معنویت، سر آزادی، سر انسانیت بالای نیزه خواهد رفت و پای نیزش مردم کف خواهند زد. این خیلی حرف مهمی است. خوب اینو دوباره تکرار کنیم با هم. عرض می کنم سوال کردم آیا استثناء حسین کشی، سر حسین ابن علی علیه السلام بالای نیزه رفتن، زینب سلام الله علیها به اسارت رفتن استثنای تاریخ؟ جواب نه. تاریخ فرمول داره. قرآن میگه سنت های الهی، سنت الهی تغییر پیدا نمی کند. اونجایی که اون عواملی که در زمان رسول الله جمع شد، رسول الله در کمتر از نیم قرن جزیره العرب را زیر پرچم لا اله الا الله آورد، اون عوامل جمع بشود، حضرت مهدی کل دنیا را زیر پرچم لا اله الا الله خواهد برد. اون عواملی که جمع شد، علی ابن ابی طالب را به گوشه خانه‌اش فرستاد و 25 سال علی ابن ابی طالب علیه السلام خانه نشین شد، هر جا فراهم بشود علی ابن ابی طالب ها و علوی ها و طرفداران علی ابن ابی طالب به حاشیه خواهند رفت. اون عواملی که حسین ابن علی را به مذبح فرستاد، زینب سلام الله علیها را به اسارت فرستاد، هر جا جمع بشه مسئله همینه. اینجاست که ما و شما در مقابل یک رسالت جدی هستیم. بنده طلبه به عنوان سخنگو، شما به عنوان مستمع، هممون وظیفه داریم برگردیم این حادثه را بشکافیم، ببینیم چی شد که مردم صبح نماز جماعت خوندن، مؤذنینشون با صدای بلند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، گفتن اما بعد از ظهرش سر همین رسول الله، پسر همین رسول الله رو بالای نیزه زدن. فرداش دختران همین رسول الله رو به اسارت بردن. چی میشه؟ این بحث بسیار گسترده ایست. یک سالی من عوامل سیاسی و اخلاقیشو بحث کردم در مسجد امام حسین دبی، الان توی اینترنت هست. امسال این بحثی رو که اینجا در محضر شما شروع کردم، اگر خدا عنایت کنه شما دعا کنید بتونم اونی که در ذهنم هست به محضرتون تقدیم کنم. طیف شناسی کربلاست، جامعه شناسی جمعیت کربلاست. ببینیم کدوم طیف ها، کدوم گروه ها، چه اقشاری از مردم جمع شدن و دست هم دادن حسین ابن علی را به قتلگاه فرستاده. بحث بسیار مهمیست. اگر خدا به من توفیق بده بتونم این رو درست به محضر شما عرض کنم، به قلبهای نورانی و مبارک شما هدیه بشه، انشاءالله چراغ راهمون باشه. دیشب اشاره کردم به یک گروه طالبان کفر، از ساده ترین شروع کردیم تا پیچیده ترین. ساده ترین گروه کسانی بودند که در دل کفر داشتن و به اسلام دلبستگی نداشتند، ظاهر اسلامی داشتند، میخواستن توحید رو دفن کنن. این رو معرفی کردیم، میذاریم کنار، پرونداشو بستیم. امشب میخوایم یک پرونده جدیدی رو باز کنیم. کسانی که در کربلا حضور نداشتن اما به اندازه لشکری یزید که در کربلا حضور داشتن مجرمن و در خون حسین ابن علی شریکن. این طیف کیان؟ انسانهای ترسو و بزدل و دنیا طلبی که صدای حسین رو شنیدن و حضرت رو تنها گذاشتن. برادران عزیز، خواهران گرامی، در تاریخ اسلام، اسلام شما، تشیع شما، مکتب شما ضربه های هولناکی خورده از این تیپ آدم که نمازش رو به راهه، روزش رو به راهه، اما ترسوس، اما بزدله، اما اهل فداکاری نیست، اما اهل جهاد نیست، اهل فداکاری نیست. شما خطبه 27 نهج البلاغه رو ببینید. خدا میداند اگر انسان دقت داشته باشه، خطبه 27 نهج البلاغه از ضربت خوردن علی ابن ابی طالب بیشتر گریه داره. ضربتی که به سر مولای شما امیرالمؤمنین علیه السلام زدن، خودش چشمشو باز کرد، دید امام حسن گریه میکنه، فرمود پسرم چرا گریه میکنی؟ عرض کرد آقا به این حالت شما، فرمود دیگه راحت، تعبیر من مضمون فرماشه، فرمود دیگه پدر تو راحت شو، اینکش جد تو رسول الله، مادرت فاطمه زهرا به من خطاب میکنن میگن علی بیا. اونی که گریه دارد، اشک دارد، اشک خونین باید بارید، اینه که علی ابن ابی طالب در این خطبه 27 نهج البلاغه میفرماید اما بعد فان الجهاد، اولش اینه، باب من ابواب الله فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحصينه و جنته الوثيقه. یکم راجع به جهاد صحبت میکنه، بعد رو میکنه به مردم. دقت کنید برادرها، میفرماید مردم من با شما چه کنم؟ من شما رو در تابستان به جهاد دعوت کردم، گفتید هوا گرمه نمیاد. در زمستان شما رو به جهاد دعوت میکنم، میگید هوا سرد، بگذار هوا گرم بشه. بعد امیرالمؤمنین عجیب میگه، میگه میدونید دشمن داره به شما هجوم میاره، من چه کنم که شما نمیایید جلو دشمن را بگیریم، جلو معاویه بایستیم؟ بعد میفرماید یا اشباه الرجال ولا رجال قاتلكم الله. الله اکبر. میگه آی نامردهای مرد نما، خدا شما رو بکشد. لقد ملعتم قلبی قیها، قلب علی ابن ابی طالب رو پر از چرک کردی. و شهنتم صدری غیظا، سینه منو پر از کینه کردید. ای کاش من شما رو نمی دیدم و شما رو نمی شناختم. این مصیبت علی ابن ابی طالبه. جامعه ای که میاد پشت سر علی نماز میخونه، اما پشت سرش علی ابن ابی طالب میگه که یک ذره غیرت، یک ذره حمیت، یک ذره تحمس و حماسه. میگه علی ابن ابی طالب اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با پروردگار خودت برو به جنگ، ما اینجا هستیم، نمازشو هستیم، دعاشو هستیم، اما جنگشو، جهادشو، فداکاریشو نیستیم. اگر جامعه‌ای به اینجا رسید، علی ابن ابی طالب با همه عظمت او خانه نشین میشه، باید بره قنات حفر کنه. 25 سال علی ابن ابی طالب توی مدینه قنات حفر کرد، دریای علم نبوی، نفس رسول الله، افضل الخلق بعد رسول الله. باید بره قنات ینبع واکنه، باید بره قنات ابی نیزر واکنه، باید بره چاهای آبار علی و ابیار علی واکنه. چرا؟ چون جامعه ای نیست که پای علی ابن ابی طالب بایسته. دست فاطمه شو گرفت، دست حسن و حسین شو گرفت، در خانه یکایک مهاجر و انصار رفت، فرمود غیبت بیعت غدیر چی شد؟ گفتن کار از کار گذشت دیگه، ما نیستیم. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، حرف من اینه اشتباه نکنیم جریان تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام، جریان کربلا استثنا نیست. هر جامعه ای که اون شرایط رو داشته باشه نتیجهش همینه. من اینجا یه پرانتز مهمی وا کنم و عرض کنم، به خصوص به برادران جوان و دختران جوان. شما در ذهنتون مواجهید با انواع شبهه ها، مسئله جهاد و حماسه و این که نسل جوان ما، دختر و پسر، باید اون غیرت دینی و حماسه دینیشون زنده باشه، مسئله جناحی و حزبی و سیاسی و بازی سیاسی نیست. ما شهدا رو نباید حزبی و سیاسی کنیم. بدانید ملتی که حماسه ندارد آینده ندارد. یک عده زیادی الان یمان میکنن تا میگی حماسه، تا میگی جهاد، تا میگی شهید، معنیش اینه که ما با تمام دنیا جنگ بکنیم. نه، این نیست. چند روز قبل در قم مصاحبه‌ای با من راجع به روابط بین الملل شد که چاپ خواهد شد و چاپ شده شاید، عرض کردم اصل اساسی ما در روابط بین الملل این آیه قرآن از صلح و خیر. شعار ما صلحه، شعار ما مذاکره است، شعار ما ارتباط با دنیاست، شعار ما برهان و استدلال. جنگ ضرورت زندگی است. وقتی میگیم جهاد، وقتی میگیم شهادت، وقتی میگیم حماسه، وقتی میگیم حسینی بودن، معنیش این نیست که با همه درگیر بشیم، جوانای ما ناراحت بشن، خب جنگ یعنی بدبختی، یعنی بیکاری، یعنی فلان یا مهمان. نه، حرف این نیست. ما میدونیم جامعه باید آرامش داشته باشه، جامعه باید به رفاه مناسبش برسه، جامعه باید به درون خودش برسه، تقویت علمی، بنیانهای اقتصادی، بنیانهای اجتماعی و سیاسیش انجام بده، به رشد و توسعه خودش برسه. اون بحثا سر جای خودش محفوظ. اما اگر برادرم خواهرم تونستن شهدا را از جوانهای ما بگیرن، حماسه را از ذهن جامعه ما بگیرن، حسین ابن علی و حماسه و غیرت حسینی را از جامعه ما و ملت ما بگیرن، اون روز در برابر دشمن ذلیل خواهیم شد، آینده نخواهیم داشت. همه با هر تفکر سیاسی دارن باید بدونن، باید معتقد باشن، باید تبلیغ کنن. ما برای افراد اهداف حزبی و فردی و اینها نه، اما برای اونجا که وظیفه شرعی ما هست، برای دینمون، برای عقیدمون مرد حماسه هستیم. یا حسین رو گفتیم پاش هستیم. اگر یک روزی بتونن این مباحث را جناحی کنن، حزبی کنن، بچه ها جوانهای عزیز ما رو نسبت این مسائل بی‌اعتنا کنن، اینا جنگجویان، اینا جنگ طلبن، اینا، اگر این ذهنیت رو بتونن ایجاد کنن، اون روز دشمن امیدوار خواهد شد. یک وقتی در اون ایامی که من بیرون از کشور بودم، یک خبرنگار آمریکایی آمده بود برای مصاحبه. حالا اینا خیلی وقتا هم پوشش هست، منم توجه داشتم که این خبرنگارها نیروهای سرویس های اطلاعاتی هستن و برای به پوشش خبرنگار میان. آمد یه مصاحبه کرد راجع به اوضاع ایران و اینها، و بعدم یک ارتباطات دیگه از طرف آمریکایی ها شروع شد، آمدن پیش من بعد از اون مصاحبه. من گفتم من بیش از این با شماها صحبت نمی کنم، من نماینده رهبری هستم و مستقیما باید از خودشون اجازه بگیرم اگر بخواد این مذاکرات ادامه داشته باشه. بعد برگشتم تهران، خدمت آقا رسیدم، عرض کردم از آمریکایی ها یک دسته میان، حتی به من وعده دادن برای بعضی از مسائل و مشکلات تحریم ها همکاری هایی بکنن. من متوقفش کردم، گفتم من تا اجازه نگیرم این بحث رو ادامه نمیدم، چون میدونم اینها گاهی اغراض دیگری پشتش هست. آقا فرمودن که، گفتم هم آمریکایی ها آمدن هم اماراتی ها آمدن، آقا فرمودن با آمریکایی ها ادامه ندید ولی با اماراتی ها ادامه بدید. اون آقای خبرنگار آمریکایی که آمده بود، من گفتم یه نکته ابتدایی به تو بگم. گفتم قطعا با من راجع به من شناخت پیدا کردی تو این دبی. من با همه تیپ آدم سر و کار دارم، با همه هم میجوشم. این مسجد امام حسین پایگاه همه است، حتی الحمدلله به برکت نام امام حسین اونایی که با انقلابم ربط و رابطه ای نداشتن دارن کم کم میان اینجا، عاشقانه میان. تیپ تفکر من یه تیپ تفکر بازی است که همه افراد و همه انسان ها، همه جناح ها رو تحویل میگیرم، هر کسی در رتبه خودش. اما با همه این حرفا و این ذهن اوپن و باز و صلح طلبی و اینها، اگر یه روزی شما آمریکایی ها بخواد به ایران حمله کنی، اگر پای این بیاد که دین ما، مذهب ما، عقیده ما، مکتب ما، ارزش‌های ما در خطر قرار بگیره، من و سه تا پسرم، ما سه تا پسر داشتم که پسر چهارمین کوچک بود، من و سه تا پسرم چهار نفر انتحاریم. این یه جا خورد، یک دفعه جا خورد، گفت اینو جدی میگی؟ گفتم این نه تنها منم، تمام اونایی که تو ایران میبینی، میبینی دعوا هست، بعضی از بحثای جناحی شما رو امیدوار میکنه، دعواهای حزبی، این نیست. ما اون روزی که پای نابودی ایران باشه، پای نابودی دینمون باشه، پای نابودی عقیدمون باشه، هممون اینجوریم. این خیلی براش عجیب بود. واقعیت برادرها، اگر همین حرفی که حالا این طلبه کوچک گفت، انشاءالله راست گفته باشم و پای حرفم باشم. اگر این رو از کل جناح‌ها و حزب‌ها و دسته‌ها و همه گروه‌های ما دشمن بفهمه، بفهمن ما با همه اختلافاتی که در مسائل سیاسی ممکنه داشته باشیم، همه اعتراضاتی که نسبت به بعضی از مسائل جاری اقتصادی و فلان و بهمان ممکنه داشته باشیم، گلایه‌هایی که از بعضی از مسئولین داشته باشیم، اما اونجا که پای اسلام و دین و مذهب و ارزش‌ها و ایران و مملکتمون و ملیتمون باشه، مثل 8 سال جنگ محکم ایستاده ایم، دشمن ناامید میشه، دوستان امیدوار میشن. این یه بحث سیاسی نیست، واقعا این طلبه کوچک برداشت از حماسه حسینی اینه. اون کسانی که سرشون به دنیا گرم شد و به خاطر دنیاشون ابا عبدالله رو تنها گذاشتن، به بیان خود ابا عبدالله که عرض می کنم، فرمود خدا اونها را به صورت در آتش جهنم خواهد افکن. اونا جرمشون کمتر از اونهایی نیستن که شمشیر کشیدن رو ابا عبدالله، و اینم یه طیف بزرگی هستن. حالا من نمونه های در حد حوصله شما امشب عرض می کنم. طیف های دیگری هم هستن که اونا رو جداگانه بیان خواهم کرد، یه عده خاصی هستن اونها. اما نه، کسانی رو الان امشب میخوام بگم، غرض مرض خدمت شما عرض شود که تفکرات خاص، خواص ویژه نبودن، نه، از عموم مردم بودن. اما وقتی که پای یاری امام حسین علیه السلام شد، دنیا بهشون چشمک زد، دلشون رو برد. حسین ابن علی رو به دنیا فروختن. امیر المؤمنین داره از جنگ صفین بر میگرده، زیر یک درختی، درخت بسیار بزرگی بود، امیرالمؤمنین اونجا ایستاد، لشکر توقف کرد، امیرالمؤمنین نماز جماعت صبح رو خون. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین به نام هرثمه این جریان رو نقل میکنه، میگه من کنار علی ابن ابی طالب نشسته بودم. این جریان رو دیگران هم نقل کردن، عبدالله ابن عباس، دیگران نقل کردن، اما از این هرثمه که نقل میکنم دلیل داره. هرثمه میگه من کنار علی ابن ابی طالب نشسته بودم، نماز صبحش رو خون، علی یه مشت از این خاک برداشت، از این خاک بین راه صفین ها، صفین نیست ها، از صفین دارن برمیگردن بین راه، میگه یه مشت از این خاک برداشت، بو کشید، بعد فرمود واهن لک ایها التربه لیحشرن منک اقوام يدخلون الجنة بغير حساب. آفرین بر تو ای خاک، از تو ای خاک گروهی در روز قیامت محشور میشن که بی حساب وارد بهش میشن. هرثمه میگه من این نوش از علی ابن ابی طالب شنیدم، به گوش سپردم، آمدم به خانه خودم به کوفه، به خانمم گفت، خانمم خوب حالا رفتی سفر چه خبر؟ همینطور که میگفتم خاطرات سفر را، گفتم بله، ما از صفین که برمیگشتیم رسیدیم به یه سرزمینی، یه درختی بود، اونجا نماز صبح خوندیم، امیرالمؤمنین خاک رو برداشت، بویید، گفت لیحشرن من که اقوامون یدخلون الجنت بغیر حساب. زنش گفت هرثمه گوشت، به تعبیر ماها گوشی دستت باشه، علی ابن ابی طالب بی حساب حرف نمیزنه، این چیه، اینو به خاطر بسپار. میگه این در خاطر ما بود و گذشت و گذشت، تا یه روز دیدم در کوفه، میگن هر کس میخواد بره به جنگ شمشیر میدیم، این پولم بهش میدیم. ما هم چشممون به پول افتاد و شمشیر رو گرفتیم و سوار شتر شدیم و آمدیم به همون سرزمین رسیدم و به همون درخت رسیدم. دقیقا زیر همون درخت دیدم خیمه حضرت ابا عبدالله الحسین. میگه از لشکر یزید جدا شدم، آمدم خدمت حضرت ابا عبدالله، جلو امام حسین نشستم، گفتم آقا میخوام خاطره‌ای برات تعریف کنم. فرمود بگو. با پدرتون امیرالمؤمنین آمدیم اینجا همین زیر درخت، پدرتون خاک رو بویید، گفت از این خاک عده‌ای محشور میشن که بی حساب وارد بهش میشن. امام حسین فرمود خب چی؟ گفتم آقا جان من یقین پیدا کردم اونی که باباتون علی گفت غرض شما هستید و اصحابتون، شما اینجا کشته میشید بی حساب وارد بهش میشید. خب امام حسین یه سوال اساسی کرد، فرمود هر سمه با مایی یا برمایی؟ در کنار منی یا در کنار یزیدی؟ این سوال برادرها و خواهرها در طول زندگی یه جاهایی یقه همه ما رو میگیره، از ما آخوندا بیشتر میگیره، یقه ما رو بیشتر میگیره. کجایی؟ میگفتم آها جون من چند تا دختر دم بخت دارم، اینا باید شوهر کنن، عروس بشن، به خانه بخت برن، التماس دعا داریم. من نبا شمایم نبا یزید، من رفتم که رفتم. هر سمه تو خودت از زبان علی شنیدی یدخلون الجنت بغیر حساب، کجا میری؟ دختران تو به خانه بخت برن، دختران رسول الله به اسارت برن. وقتی که خواست راه بیفته، امام حسین فرمود برو، اما این جاها نمون، هر کسی که صدای مظلومیت ما رو بشنود و ما رو یاری نکند، خداوند به صورت در آتش جهنمش خواهد انداخت. رفت. در مسیری که حضرت میاد، نمونه زیاد داره، من فقط به اندازه حوصله شما عرض خواهم کرد و با رعایت انشاءالله ساعت، که دوستان اگر عرض کردم یه ساعت کوچولو هم اینجا بذارن که ما بتونیم استفاده کنیم. بله ممنونی. بله در مسیری که حضرت ابا عبدالله علیه السلام میاد، رسید به یه خیمه‌ای، به یکی از اصحابش فرمود برو این خیمه عبیدالله حر جعفیز، اینو دعوت کن به طرف ما. این آقا رفت، میگه با عبیدالله داشتم صحبت میکردم، عبیدالله داشت جواب میداد که نه بابا ما اهل آمدن نیستیم، اصلا من از کوفه بیرون آمدم که حسین رو نبینم. میگه دیدم خود امام حسین علیه السلام با این طیبت، دقت کنید، یعنی امام حسین با همه وسائل تحریک عاطفه، میگه دیدم امام حسینی بچه های کوچیکش هم دور خودش جمع کرده، با همین هیبت آمد خیمه عبیدالله. عبیدالله حر جوفی تو سابقت، امام حسین فرمود خرابه، گناه زیاد کردی، خدا فرصتی گذاشته که گناهاتو جبران کنی. عرض کرد یا ابن رسول الله چجور گناهامو جبران کنم؟ فرمود در راه فرزند دختر رسول الله کشته بشی تمام گناهات جبران بشه، با ما بیا. گفت آقا جان اصلا از کوفه بیرون آمدم که چشمم تو چشم شما نیفته. بعد یه جمله‌ای گفت، تاریخ رو نگاه کنید، مقاتل رو نگاه کنید، گفت والله یا ابا عبدالله، به خدا قسم میدونم هر کس با شما باشه و کشته بشه سعادت دنیا و آخرت رو به دست آورد. چرا خدا اینو به زبونش میاره؟ برای که روشن بشه، ابهام نداره، جهل نیست، مشکل جای دیگه است، میفهمه حق کجاست، باطل کجاست، وظیفه چیه. گفت والله میدانم هر کسی با شما باشه سعادتمنده، ولیکن یا ابا عبدالله من خودم هنوز برای مرگ آماده نکردم و میدونم شما هم پیروز نمیشی. یا ابا عبدالله من که نمیام، اما ملعقه رو میدم به شما. ملعقه چیه؟ ملحقه یا ملعقه، عرب برای حیوانات هم اسم میگذاش، مثل همین ذوالجناح که الان اسم اسب حضرت ابا عبدالله هست، این اسم اسبی داشت. گفت آه من این اسم اسب من ملعقه یا ملحقه، من از هیچ دشمنی فرار نکردم که بتونه منو بگیره، هیچ کس از من فرار نکرد مگه اینکه این اسب اونو گرفت. یه اسب ویژه ایست، یه شمشیر ویژه هم دارم، اونم میدم تقدیم شما، اما جان نه. حضرت برگشت فرمود نیازی به اسبت ندارم، نیازی به شمشیرتم ندارم. خود عبیدالله نقل میکنه، عبیدالله حر جعفی میگه حسین که برگشتم این پسر بچه ها، دختر بچه ها دورشو گرفتن، هر وقت یادم میاد قلبم آتش میگیره. به فاصله کمی بعد از عاشورا وجدانش او رو آتش زد، فرار کرد از کوفه، آمد 24 ساعت بالای قبر امام حسین گریه میکرد. اشعاری سروده که الان هست توی تاریخ، فیا لک حسرتن ما دمت حیا تردد بین صدری و تراقی حسین حین یطلب نصر مثلی علی اهل الشقاوت و النفاقی ولو کنت اواصیه بنفسی لنلت کرامتن یوم التلاقی. میگه این حسرت در سینه و دل من هست تا لحظه مرگ که حسین من رو دعوت کرد به یاری خودش و من جواب حسین رو ندادم. یقین دارم اگر جواب حسین رو میدیدم در روز قیامت از شفاعت جدش بهره‌مند میشدم. 24 ساعت گریه کرد، ولی چه گریه‌ای، چه فایده‌ای، چی میشه، چه کار کردی تو که فرار کردی؟ چند سال بعد دیگه، حالا جریان زندگیش رو من الان نمیخوام بگم طولانی میشه، چند سال بعد با لشکر عبدالملک میرفت برای جنگ با زبیریان، آمدن از رودخانه رد بشن، یا عمدن چنان که گفتن عبدالملک دستور داده بود، یا سهوان یه اسبی بهش تنه زد، از بالای پل افتاد توی رودخانه، بدنش آب برد. این از بس آب خورده بود دیگه نتونست خودش بکشه بیرون، کم کم رفت گیر کرد بدن به این نیها و این درختچه های کنار رودخانه. یک باغبانی آمده بود آب برای باغش بگیره، این رو دید، شناخته یا نشناخته معلوم نیست، با بیل چند تا زد تو سرش و اینو کشت. شما رو به حضرت عباس این مرگ، یا مرگ حر ابن یزید ریاحی، مرگ که امام حسین بیاد سرش رو تو بغلش بگیره، دستمالش رو به سرش ببنده. انت حر کما سمت که ام که حر، برادران عزیز، خواهران گرامی، برای همه ما تو زندگی این صحنه ها کم و بیش پیش میاد، اون جایی که با دینمون باید بمونیم، پای دنیامون باید بمون. خدا هممون یاری کنه، خدا هممون کمک کنه، خدا فرزندانمون کمک کنه. حضرت ابا عبدالله الحسین داره میاد برخورد کرد. اینا که امام حسین همه دعوت میکرد، همشون اگه میامدن به همراه با امام حسین کاری نمیتونستن بکنن. اون طرف 18,000 نفر حد اقل لشکر یزید در کربلاست، 18,000 نفر. حالا امام حسین 100 نفرش میشد 200 نفر، کاری نمیشد بکنی به حسب ظاهرها. اینه که امام حسین همه را دعوت میکرد میخواد از جهنم نجاتشون بده. داره میاد، دید 2 نفر دارن از اونجا رد میشن. حضرت به سراغشون رفت، اونا رو فرمود بیارید. آوردن، یکی مالک ابن نظر ارحبیست، یکی ضحاک ابن قیس مشرقیست. فرمود چه خبر؟ گفتن یا ابا عبدالله، مردم برای کشتنت شما جمع شدن. امام حسین بدون یک ذره لرزش فرمود حسبی الله و نعم الوکیل، خدا یار منه، چه حاجت کس؟ همه گویند که طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس؟ حسبی الله و نعم الوکیل. فرمود شما 2 نفر با مایید یا نمیایید با ما؟ مالک ابن نظر ارحبی گفت آقا جان، من 2 مشکل دارم، یکی قرض خیلی دارم، یکم عیالوارم، زن و بچه نون میخوام، لذا ما که از شما التماس دعا داریم نمیام. ضحاک ابن قیس مشرقی هم اول گفت نمیام، بعد گفت آه یه شرط میگذارم ولی میام. امام حسین فرمود چه شرطی؟ گفت هر وقت خواستم جدا بشم. فرمود باش. اصلا در خانه امام حسین که همین جوره، مگه شما رو به اجبار آوردن؟ مگه میشه کسی اجبار عاشق امام حسین کرد؟ لا اکراه فی الدین، تو هر وقت میخوای بری، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. ممنون تیم امام حسین، دل ما رو با خودت آشنا کردی، ما رو پای علمت نشوندی. انشالله امیدواریم لحظه آخرم یا حسین بگیم و بمیریم. فرمود بیا هر وقت هم خواستی برو. عجیب از جریان های تاریخی عجیب این ضحاک ابن قیس مشرقی آمده با امام حسین، کربلا با امام حسین بوده، عاشورا با امام حسین بوده، ظهر عاشورا آمد خدمت امام حسین. چون میدونید اکثر اصحاب امام حسین صبح عاشورا شهید شدن، ظهر عاشورا آمد خدمت امام حسین، گفت آقا جان شرط ما چی بود؟ من هر وقت دلم بخواد برم، حالا میخوام برم. چرا؟ گفت دیگه شما پیروز شدنی نیستی، دیگه چند نفر موندن. برادرها خواهرها، میشه آدم اینجوری بشه؟ شهادت علی اکبر رو دیده باشه، شهادت حبیب ابن مظاهر رو دیده باشه، شهید برگرده. یه وقت بچه های جبهه و جهاد غافل نشی، هر لحظه امکان داره شیطان برمون گرد. امام حسین فرمود خب چطور میخوای بری؟ گفت آه من اسبمو از صبح تو میدون نیوردم، اسبمو توی خیمه بستم، اسب من سالمه، میخوام با اسبم فرار کنم. فرمود میخوای بری برو، گر برکنم دل و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر بر که افکنم؟ این دل کجا برم؟ آمد اسبشو سوار شد، اینقدر به این اسب تازیانه زد که هی اسب روی 2 پا بلند می شد و یک دفعه جلو اسب رو ول کرد، نیزه هم دستش گرفت، لشکر یزیدم راه براش باز کردن، لشکر رو دور زد، رفت توی یک روستایی. اونجا که رسید، چون اسب خیلی دویده بود، اسب از زود از نفس میافته، اسب از نفس افتاد. 2 نفر بهش رسیدن از لشکر یزید. خواستن بکشن یکی از اونا رو شناخت، گفت تو پسر فلانی نیستی، ما با هم قوم خیشیم. گفت بله قوم خیشیم. گفت من ول کنین، من نه با امام حسینم نه با شما. گفتن برو. رفت. اما این ننگ تاریخی رو کجا بود؟ حالا 4 روز سبا هم زندگی کنی، 5 سال دیگه هم زندگی کنی، 10 سال دیگه هم زندگی کنی، ما باورمونه روز قیامت به چه نگاهی توی چشم رسول الله، توی چشم فاطمه زهرا و علی امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین نگاه کنه، من تو این موقعیت شما رو رها کردم. برادران عزیز، خواهران گرامی، حرفمو دستبندی کنم، جمع کنم، تمام. عرض کردم جریان کربلا و امثال کربلا قابل تکراره. اینها سنت ها و فرمول های تاریخی داره. هر جا این فرمول ها جمع شد امام حسین کشته میشه. باید این حادثه رو تحلیلش کنیم. یکی عوامل اخلاقی و سیاسی و اجتماعی است، یکی هم طیف ها و گروه ها و جماعت هایی که اینجا بودن. این طیفی رو که امشب معرفی کردیم، گفتیم مسلمانانی که حق رو میفهمن اما ترسویان، بزدلن، به دنیا چسبیدن، دین رو به دنیا میفروشن. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. اونایی که یوسف رو فروختن سود نکردن. حضرت ابا عبدالله علیه السلام مواجه هست با یه تیپی که مشکلشون اینه، دل به دنیا دادن. این تیپ عرض کردم امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن، در کربلا هم همینطور نمونه داره. نمونه هاشو عرض کردم در بین راه، در کربلا، حتی در روز عاشورا. اون چی که درس بنده است که از همه شما نیازمندتر به اون هستم و درس همه ماست، اینه که فراموش نکنیم در دل خودمون، در دل فرزندانمون، در جامعهمون تبلیغ کنیم، اهل حماسه باشیم، حسینی باشیم. یادمون نره انسان یه عقیده‌ای داره، یه فکری داره، یه دینی داره، یه مذهبی داره. یه اون جایی که بناس عزت من سرکوب بشه، دین من سرکوب بشه، باید این قدرت رو داشت انسان بتونه از خودش بگذره، از لذتهاش بگذره، پای عقیدش وایسته، پای دینش وایسته، پای ارزش‌های انسانی و اسلامی وایسته، پای امام حسینش وایسته. عرض من تمام. نمونه شو میخواید، نمونه اعلاشو میخواید، حضرت مسلم ابن عقیل، شب دوم محرمه. میخوام شما رو دعوت کنم کوفه.